بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بمبگذاران انتحاری یک هتل 5 ستاره در افغانستان را هدف قرار دادند. ایالات متحده اعلام کرد قصد فروش اسلحه به عربستان سعودی را دارد. سازمان عفو بین الملل خواستار لغو اجرای حکم سنگسار در جمهوری اسلامی شد. صبح بخیر شنوندگان عرجمند، امروز سه‌شنبه 25 دی ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 15 ژانویه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
با درود شنوندگان عزیز، در یک بمب گذاری انتحاری در هتلی 5 ستاره در کابل پایتخت افغانستان دست کم 6 نفر کشته شدند. دست کم 1 نفر کشته شدگان آمریکایی است. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به گفته شاهدان عینی، بمب گذاران ابتدا به سوی ورودی هتل سرنا نارنجک پرتاب کرده و سپس جلیقه های پر از مواد منفجره خود را منفجر کردند. یک سخنگوی طالبان روز دوشنبه دیروز اعلام کرد 4 شبه نظامی این گروه که به جلیقه های انتحاری، نارنجک و تفنگ مسلح بودند در این حمله دست داشتند. به گزارش رسانه های نروژی، وزیر خارجه این کشور در زمان حادثه در هتل حضور داشته است اما به او آسیبی وارد نشده است. یک خبرنگار نروژی در میان مجروحان حمله روز دوشنبه است. بسیاری از خارجی ها در افغانستان معمولا در هتل سرنا که تحت اقدام های امنیتی شدید قرار دارد مستقر می شوند. دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا رسما به کنگره اطلاع داد قصد دارد سلاح‌هایی به ارزش 20 میلیارد دلار به عربستان سعودی بفروشد. به گفته مقام‌های آمریکایی، فروش این سلاح‌ها بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه است. برنامه دولت آمریکا برای فروش سلاح‌های پیشرفته به عربستان سعودی پس از آن اعلام شد که جورج بوش روز دوشنبه دیروز با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض ملاقات و گفتگو کرد. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد کنگره آمریکا 30 روز مهلت دارد که انتقادهای احتمالی خود از قرارداد فروش اسلحه به عربستان سعودی را مطرح کند. بر اساس این قرارداد 900 بمب هوشمند و فناوری و لوازم مربوط به آن در اختیار عربستان سعودی قرار می گیرد. در شرایطی که 9 زن و 2 مرد در ایران در انتظار مرگ به وسیله سنگسار به سر می برند، سازمان عفو بین الملل طی بیانیه مقامات جمهوری اسلامی را به توقف و لغو اعدام به وسیله سنگسار فرا خوانده است. در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد، این سازمان از مقامات ایران خواست که قانون مجازات کشور را لغو یا اصلاح کند. عفو بین الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی درخواست کرده تا ترتیبی اتخاذ شود تا آن زمان دستورالعمل 6 سال پیش رئیس قوه قضاییه مبنی بر تعویق سنگسار کاملا رعایت شود. این بود تازه های خبری مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواست به مجازات سنگسار در ایران پایان دهد. از بیانیه عفو بین الملل آگاه خواهیم شد. بر اثر سرمای شدید در ایران عده‌ای از شهروندان بی خانمان نیز جان خود را از دست دادند. صحبت‌های یک روزنامه‌نگار در تهران را خواهیم شنید. انجمن‌های دانشجویی ده‌ها دانشگاه ایران بار دیگر نسبت به ادامه سرکوبی فعالین دانشجویی اعتراض کردند. اظهارات فعالان دانشجویی و تحلیلگران سیاسی را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل همانطور که در خبرها شنیدید از جمهوری اسلامی خواسته است مجازات سنگسار در ایران را فوراً متوقف کند. بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر در حالی انتشار یافته است که 11 تن در ایران در انتظار اجرای این حکم به سر می‌برند. مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی دارد به بیانیه سازمان عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود با محکوم کردن حکم سنگسار در جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری این مجازات شد. بر اساس این گزارش در حال حاضر دست کم 9 زن و 2 مرد در ایران در انتظار مرگ به وسیله سنگسار به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل سنگسار را عملی وحشتناک که مشخصاً برای افزایش رنج قربانیان طراحی شده است دانست و از مقامات جمهوری اسلامی خواست این قانون را لغو یا اصلاح کنند. مالکوم اسمارت رئیس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت که این سازمان از گزارش های حاکی از این که مجلس در حال گفتگو درباره اصلاح قانون مجازات است تا دست کم برخی از احکام سنگسار به حال تعلیق درآید استقبال می کند. اما وی در این حال افزود مقامات جمهوری اسلامی باید از این مرحله بسیار فراتر روند تا در قانون مجازات جدید اجازه حکم سنگسار برای اعدام به کلی حذف شود. بر اساس گزارش عفو بین الملل، قانون مجازات حتی مقرر می دارد که سنگ ها باید به اندازهی بزرگ باشند که باعث درد شوند، ولی آنقدر بزرگ نباشند که قربانی را فوراً بکشند. به گزارش عفو بین الملل، اکثریت کسانی که به مرگ به وسیله سنگسار محکوم شدند، زن هستند. به گفته سازمان عفو بین الملل، نارسایی های شدید در نظام قضایی معمولاً به محاکمات ناعادلانه از جمله در مواردی که مجازات اعدام به همراه دارد منجر می شود. گزارش اخیر این سازمان می افزاید علارغم دستورالعمل تعویق این مجازات در سال 2002 میلادی برابر با 1381 خورشیدی و انکار رسمی این که احکام سنگسار در جمهوری اسلامی به اجرا در می آید، اما مواردی از اعدام به وسیله سنگسار در ایران همچنان گزارش می شود. سازمان عفو بین الملل در گزارش خود به تلاش هایی که از سوی مدافعان محلی حقوق بشر در ایران علیه این گونه احکام صورت می گیرد اشاره می کند. از جمله پس از سنگسارهای ماه مه 2006 میلادی در مشهد که به پیکار برای قانون بی سنگسار از سوی این فعالان انجامید و باعث نجات 4 زن و 1 مرد از این حکم شد. اما این سازمان در پایان می‌افزاید که این تلاش‌ها هزینه‌های سنگینی هم در بر داشته است و تلاشگران مرتباً با آزار و تهدید از سوی مقامات رسمی در جمهوری اسلامی روبرو هستند.
بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و درخواست از مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای توقف فوری اجرای حکم سنگسار در ایران. مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر. در ایران زمستان و سرمای شدید تا بینک جان عده‌ای از شهروندان را گرفته است. شهروندانی که به دلیل گاز گرفتگی یا تصادفات جان خود را از دست دادند، یک سوی غم‌انگیز سکه سرما و یخبندانند و دیگر روی این سکه بی خانمان‌هایی هستند که در برف خوابیدند و دیگر هرگز از خواب بر نخواستند. بی خانمان هایی که شاید هرگز کسی از مرگشان هم آگاه نمی شود. قربانیان زمستان امسال موضوع گزارش شیرین فامیلی از رادیو فرداست.
بارش برف و سرما و یخبندان کم سابقه در استانهای ایران به ویژه در تهران میزان مرگ و میر از سرما را افزایش داده است. محمد رضاییان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با اعلام افزایش 15-20% مرگ و میر در پایتخت طی روزهای اخیر گفت گرچه هر ساله در زمستان آمار مرگ و میر بالا می رود، اما امسال این افزایش حتی در تاریخ بهشت زهرا بی سابقه بوده است. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته با ارائه آمارهایی از مرگ بر اثر سرما یا مرگ کارتون خواب‌ها و بی‌سرپناهان در تهران، آمارهایی از مرگ این محرومان اعلام کردند. اما حمید رضا آریا، روزنامه‌نگار در تهران می‌گوید مرگ و میر کارتون خواب‌ها در روزهای اخیر بیش از آن چیزی است که خبرگزاری‌های رسمی اعلام می‌کنند.
خبرها در مورد مرگ کارتون خواب ها متفاوته و آمارهاش هم متفاوته و مرگ این کارتون خواب ها تا به الان به حدود 22 نفر الا 25 نفر میرسه، ولی خب باز هم مثل موارد دیگه نمیشه با آمار خیلی دقیقی دست پیدا کرد، ولی حدودش در همین حد هست.
مسئله یک کارتون خواب ها و بی‌سرپناهان از زمستان سال 1382 که چند تن از آنها در کنار خیابان های تهران جان خود را از دست دادند به یک معضل جدی اجتماعی در جان بدل شد و دولت را بر آن داشت که طرحی را برای جمع‌آوری کارتون‌خواب‌ها به اجرا بگذارد که مسئولیت آن را بر عهده سه نهاد دولتی قرار داد. حمیدرضا آریا، روزنامه‌نگار در تهران.
از 4 سال پیش طبق توافقی که بین شورای شهر تهران و شهرداری و نیروی انتظامی انجام گرفت، شورای شهر تهران و نیروی انتظامی موظف به شناسایی این کارتون خواب ها هستند و شهرداری هم با کمک سازمان بهزیستی مسئولیت اسکان اینها رو بر عهده گرفتن. شهرداری تهران در 2 سال اخیر با اهداف 3 تا گرمخانه در 3 نقطه تهران اقدام به اسکان این بی‌خانمان ها کرده، ولی این دلیل برای این نمیشه که با احداث این گرمخانه ها دیگه کارتون خوابی در تهران وجود نداره. این 3 تا گرمخانه که در تهران هست هم مختص زنها هست هم مختص مردان، و اکثر قریب اتفاق این مردانی که در این گرمخانه ها میان که معتاد هستن و دچار بیماری هایی هستن مثل هپاتیت، مثل اید، اینها به اتفاق همین خانم ها در یک گرمخانه اسکان داده میشن. بعضا گزارش شده که این زن ها در اونجا مورد آزار و اذیت های قرار میگیرن.
اسکان کارتون خواب ها در گرمخانه ها با تمام مشکلات و کمبود هایی که دارد، گام اول است برای نجات جان کارتون خواب ها از مرگ در خیابان ها. گام دوم بر عهده سازمان بهزیستی است که به گفته حمیدرضا آریا، روزنامه‌نگار اجتماعی در تهران، این سازمان نیز با کمبود هایی مواجه است.
کارتون خواب ها مراجعه میکنن به گرمخانه ها خب برای اسکان شبانشون، اینها بعدا تثبیت میشن. یه سری بیماران هستن که دچار بیماری هپاتیت هستن، دچار بیماری اید هستن، اینها به مراکز درمانی فرستاده میشن. یک سری از اینها رو با توجه به بودجه که بهزیستی تهران در اختیار داره، باید بهزیستی اینها رو اسکان بده، ولی مدیر کل بهزیستی استان تهران گفته که برای اسکان لاغر 200 نفر نیاز به بودجه 500 میلیون تومانی هستش که با توجه به اینکه این بودجه محقق نشده و کمک هایی قرار بود بشه در مورد این قضیه نشده، بنابراین حتی در مورد همین گریسا هم به احساسی به مشکل برخورده شد.
در حالی که سرما و یخبندان امسال جان ده ها کارتون خواب و بیخانمان را گرفته است، روز یکشنبه معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت دولت اعتباری را برای ساماندهی کارتون خواب ها در بودجه این سازمان پیش بینی نکرده است.
گزارش شیرین فامیلی از رادیو فردا را میشنیدیم. سرما در ایران همچنان بیداد میکند. پیام یک شنونده در تماس با رادیو فردا.
ده ها کشور دنیا وجود دارن که میانگین درجه حرارت هواشون اونجا منهای 20 درجه، منهای 30 درجه، ولی این نموش هیچ مشکلی ندارن، نه از دار زندگی، نه از دار آب، نه از دار برق، ولی با هوای منهای 10 درجه کلی یه مملکت به هم ریخته. یا نه یه ایرونی.
شنونده دیگری از خراسان در تماس با رادیو فردا از مشکلات ناشی از سرما چنین میگوید:
من از بردسکن تماس میگیرم، از شهرستان، از بردسکن خراسان رضوی ایران. 14 روزه که گاز نداریم، مشکل نانوایی هم هست، دما اینجا 25 درجه زیر صفر، یخبندان شدید. خواهش میکنم صدای ما رو پخش کنید.
و صدای شنونده ای را میشنویم از استان کردستان در تماس با رادیو فردا.
سلام، خسته نباشید. من از آریا شهرستان سقز هستم. آیا هوا الان اینجا منفی 20 درجه شاید هم بیشتره. متاسفانه در شهرستان سقز و بانادر استان کردستان به هیچ عنوان گاز ندارن، سوخت نیست که مردم استفاده کنن. هرچی ما تلاش میکنیم با مسئولین صحبت کنیم، حتی درس مردم گوش نمیده. خواهش میکنیم شما بیان کنید، شاید مسئولین جواب بدن، مردم شهر سقز و بانه برسن.
شما هم می توانید از مشکلات خود در ارتباط با سرمای کم سابقه جاری بگویید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار می کنیم 20420221124113. ساعت 7:14:34 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می شنوید. انجمنهای 37 دانشگاه ایران بار دیگر روز یکشنبه به آنچه که موج جدید سرکوبی فعالین دانشجویی خواندند اعتراض کردند و بیانیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور در میان ده ها نمونه مشابه قرار دارد که هر هفته منتشر می شوند و خواهان پایان اعمال فشار و محدودیت بر فضای دانشگاه ها هستند. اما این محدودیت ها چگونند؟ سعیده هاشمی از رادیو فردا در گفتگو با چند تن از فعالان دانشجویی و تحلیلگران سیاسی از وضعیت درون دانشگاه ها و آنچه که دانشجویان به عنوان اعمال فشار نام میبرند پرسیده است.
احکام کمیته های انضباطی نظیر تعلیق از تحصیل، اخراج و ممنوع ورود کردن دانشجویان، بازداشت، توقیف، سانسور و محدود کردن فضای کار نشریات دانشجویی، ستاره دار کردن دانشجویان، اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید نمونه اقداماتی است که بر مبنای آن گفته می شود فشار برای محدود کردن فضای دانشگاه ها بیشتر شده است. به گفته علی نکونسبتی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر، تنها ظرف 6 ماه گذشته بیش از 30 نفر از دانشجویان بازداشت و بیش از 60 نفر از آنها به کمیته های انضباطی احضار شدند.
حدود 30 نفر دانشجویان برابر طلب از تاریخ 13 آذر امسال همچنان در حبس بسن میبرم. همچنین 3 دانشجوی امیرکبیر هم که با وجود اعلام براءتشون همچنان در زندان بسن میبرم. شو این آمار اضافه که زیره اینها بر اساس قانون باید آزاد میشدن و این همچنان به طور غیر قانونی در زندان بسن میبرم. در هفته اخیر بیش از 60 مورد احضار به کمیته انضباطی بوده که در مورد آمار کلش در طول یک سال گذشته با توجه اینکه قبل از تابستون بیش از 200 مورد بود، حداقل در حدود 300 مورد احضار در این چند ماه بعد از 8 ماه داشتیم به کمیته انضباطی.
همین گونه اقدامات موجب شد که گروهی از فعالان دانشجویی از جمله مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، از ایجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه‌ها سخن بگویند.
سیاستی رو هم که شاید الان پایه کار و مبنای حرکتشون هست همون سیاست معروف النصب رعب هست و اینکه با ایجاد رعب و وحشت بتونن فضای دانشگاه کشور رو آروم نگه دارن، به خصوص خب روی کار اومدن دولت های احمدی نژاد، تثبیت مدیراتشون در این زمینه نقش چشمگیری داشته. جریان دانشجویی هم یک نوع دچار پوست اندازی شده، یعنی جریانی که الان در دانشگاه فعالیت میکنن اون پیوندهای قبلی رو با حاکمیت نداره و به نوعی خودش رو مستقل تعریف کرده و خب این طبیعتا احتمال برخورد رو بالاتر میبره.
اما آیا این افزایش فشار و محدودیت ها آنطور که امین ناظری از فعالان دانشجویی همدان میگوید به دلیل نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی است؟
اینها احتیاج به این دارن که گروه های منفرد آرامتر باشن تا انتخاباتی رو بتونن برگزار بکنن یا فی‌الواقع شوی انتخاباتی رو برگزار کنن با حضور مردم.
گروه دیگری از دانشجویان نظری متفاوت دارند، از جمله مهدی عربشاهی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان، فضای انتخاباتی فعلی را سرتر از آن می‌داند که قادر باشد بر جنبش دانشجویی ایران اثر بگذارد.
الان اثر چندانی شاید نداره، یعنی هنوز حتی در میان احزاب و گروه‌های سیاسی هم که می‌خوان به طور جدی شرکت بکنن در انتخابات هم خیلی این بحث داغ نشده. شاید بیشتر ناشی از همون ناامیدی باشه که از امکان اصلاحات از طریق انتخابات در دل مردم به وجود اومده و اینکه در داخل دانشگاه هم توجه چندانی به این مسئله شاهد نیست.
به نظر می‌رسد آنچه که جمع گسترده‌ای از فعالان دانشجویی بر آن اتفاق نظر دارند و دکتر صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی بر آن تاکید می‌کند این است که ماهیت دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد به گونه‌ای است که تاب فعالیت‌های مدنی در قالب جنبش‌های دانشجویی را ندارد.
این برمی‌گردد به ذات و نحوه نگاه اصولگراها به جنبش دانشجویی که در کل نسبت به جنبش دانشجویی بی‌اعتماد هستند، جنبش دانشجویی رو مخالف خودشون میدونن و بنابراین سعی میکنن که به اشکال مختلف محدود بکنن.
عبدالکریم لاهیجی، نائب رئیس فدراسیون های جوامع حقوق بشر، پا را از این فراتر میگذارد و میگوید اعمال فشار از سوی اصولگرایان نه فقط بر جنبش دانشجویی که بر تمامی جنبش های مدنی ایران سایه افکنده است.
هر گروهی از جامعه مدنی ایران که در جهت استیفای حقوق خودش، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، حقوق مدنی بر بیاد، متاسفانه با این سیاست سرکوب مواجه هست. طی ماهای اخیر همه گروه های مدافع آزادی و حقوق بشر هست که در ایران آماج این سیاست هستند. بنابراین اینها رو باید نمودهای یک سیاست کلی در جهت بالا بردن فشار و اختناق در ایران تلقی کرد.
اگرچه به باور گروهی از ناظران سیاسی فضای فعلی دانشجویی با رکود روبرو شده، اما مهدی عربشاهی میگوید علارغم این محدودیت ها این جنبش از حرکت نمی ایستد.
تجربه نشون داده که این برخوردها و بگیره ببندها که رخ میده، خب یه مقداری ممکن استش که جریان دانشجویی به هر حال در لاک دفاعی فرو بره، یه مقدار از اون شور و هیجانش در کوتاه مدت کاسته بشه، ولی خب اتفاق خوبی که تو این دوره افتاده به نظر بنده این هست که دانشجویان خیلی این هزینه ها رو به نوعی پذیرفتن و باهاش کنار اومدن. یعنی مشاهده این هست که دانشجویان بازداشت میشن و بعد از بازداشت بلافاصله فعالیت قبلی خودشون رو ادامه میدن، دانشجویان با احکام انضباطی روبرو میشن ولی به فعالیتاشون ادامه میدن.
میگفتی ناظران حضور محمود احمدی نژاد در 20 آذر 1385 و اعتراض دانشجویان سرآغاز فشارهایی شد که پس از آن گریبان دانشجویان معترض را گرفت.
اعتراض دوباره انجمن‌های دانشجویی ده‌ها دانشگاه ایران نسبت به ادامه سرکوبی فعالین دانشجویی. سعیده هاشمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. کاهش باز هم بیشتر نرخ بیکاری در ایران که دیروز از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی اعلام شد با تردید جدی محافل کارشناسی و سندیکای کشور روبروست. نگاهی به تازه‌ترین داده‌های بازار کار ایران در گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رسانه‌های تهران دیروز به نقل از مرکز آمار جمهوری اسلامی گزارش دادند که بر اساس نتایج به دست آمده از تازه‌ترین طرح آمارگیری از نیروی کار، نرخ بیکاری جمعیت فعال ایران در پایان فصل پاییز به 9.8% رسیده که نسبت به پاییز سال گذشته 1.8% و نسبت به تابستان سال جاری 0.1% پایین‌تر است. بدین سان مرکز آمار ایران که مهر ماه گذشته نرخ بیکاری را 9.9% اعلام کرده بود، بار دیگر بر تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور پافشاری کرده و به رغم تردید شدید محافل کارشناسی، دانشگاهی و سندیکایی اطمینان می‌دهد که پیشروی اقتصاد جمهوری اسلامی در راستای اشتغال زایی همچنان ادامه دارد. تردید در مورد آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران ریشه در واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد. در آذر ماه 1385 نرخ بیکاری کشور به گفته مرکز آمار ایران 11.6% بود. در این نکته توافق وجود دارد که ایران برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری خود هر سال باید دست کم 1,200,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورد. به بیان دیگر گذار نرخ بیکاری از حدود 12% در پاییز 1385 به زیر 10% در پاییز سال جاری مستلزم آن است که اقتصاد ایران طی مدت یک سال حدود 1,600,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورده باشد، بیش از 2.5 برابر میانگین سالانه فرصت‌های شغلی ایجاد شده طی 4 سال نخست دهه 1380. این معجزه چگونه اتفاق افتاده در حالی که شاخص‌های اعلام شده از سوی منابع موثق کارشناسی همچون سیر قابل مشاهده وضعیت اقتصادی ایران از رکودی آشکار حکایت می‌کند؟ در گزارش سال 2008 بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی که چند روز پیش انتشار یافت، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2007 5% و در سال جاری میلادی نیز درست همان اندازه برآورد شده که به رغم تزریق ده‌ها میلیارد دلار نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور، تنها به مقدار بسیار ناچیزی از نرخ رشد کشور در سال‌های 2005 و 2006 بیشتر است. به رغم درجا زدن نرخ رشد، اقتصاد ایران چگونه توان اشتغال زایی خود را آنقدر بالا برده که نرخ بیکاری کشور تک رقمی شده است؟
دکتر فریدون خاوند نگاهی داشت به تازه ترین داده های بازار کار ایران. و اما ببینیم مطبوعات ایران چه نوشتن. پارسا شمس نگاهی دارد به روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد تیتر اول شماره امروز خود را به زمین سازی جناح حاکم برای تکرار ترکیب مجلس فعلی در انتخابات مجلس هشتم اختصاص داده است. این روزنامه نوشته با گذشت 3 روز از پایان ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم و در حالی که بسیاری از چهره های شاخص که می توانستند مورد حمایت اصلاح طلبان قرار گیرند از ثبت نام خودداری کردند، گمانه‌زنی ها در خصوص ترکیب مجلس هشتم آغاز شده است. آفتاب یزد همچنین خبر داده که افزایش حملات چند روزنامه خاص بر علیه اصلاح طلبان و شدت یافتن اتهام افکنی های بی سابقه نسبت به اکثریت این جناح نوعی زمینه سازی برای انصراف داوطلبانه برخی از اصلاح طلبان و یا آماده کردن افکار عمومی برای حذف آنهاست. این روزنامه در این حال تأکید کرده که پیش از این برخی از اصلاح طلبان نسبت به ترکیب هیئت‌های اجرایی انتخابات نیز اظهار نگرانی کرده بودند. روزنامه اعتماد نیز در شماره امروز خود با نگاهی به بحث انتخابات مجلس هشتم و غیبت برخی اصلاح طلبان نوشته با گذشت 4 روز از پایان مهلت نامنویسی داوطلبان انتخابات مجلس هشتم و محرز شدن عدم حضور حسن روحانی و چهره‌های شاخص حزب اعتدال و توسعه در گود انتخابات، دبیر کل این حزب به طور ضمنی گمان زنی های اخیر در خصوص کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم را مورد تایید قرار داده است. اعتماد به نقل از محمد باقر نوبخت نوشته در خصوص ریاست جمهوری در حال حاضر چندین گزینه مد نظر این حزب قرار دارد، اما روند جمع‌بندی ها همچنان تا سال آینده ادامه خواهد یافت و حسن روحانی نیز یک از این گزینه هاست. اما روزنامه کیهان در شماره امروز خود مطابق معمول چند روز اخیر در سرمقاله اصلاح طلبان را متهم کرده که در صورت پیروزی در انتخابات بار دیگر از نویسندگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فیلمسازان حمایت خواهند کرد. این روزنامه صراحتاً همه روزنامه‌نگاران و هنرمندان و نویسندگان و فیلمسازان کشور را مسئله دار دانسته و حمایت احزاب اصلاح طلب از زنان، قومیت‌ها، کارگران و دانشجویان را همراهی با آمریکا نام داده و آن را نشانه هماهنگی اصلاح طلبان با آمریکا توصیف کرده است. کیهان همچنین از مقاومت دولت خاتمی در قبال سرکوب گسترده منتقدان در داخل کشور به شدت انتقاد کرده و نوشته که در آن دوره وقتی نیروهای امنیتی قصد مهار معترضان را داشتند، ناچار بودند که به مقام‌های وزارت اطلاعات دولت اصلاحات فشار آورند.
پارسا شمس نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. رئیس فیفا انتخاب علی کفاشیان را به ریاست فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفته است. همزمان بحث سرمربی ایرانی یا خارجی برای تیم ملی همچنان جریان دارد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز دوشنبه انتخاب علی کفاشیان را به سمت ریاست فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در قسمتی از نامه بلاتر به رئیس فدراسیون فوتبال ایران آمده: اطمینان دارم که فدراسیون فوتبال ایران از پتانسیل بالایی هم در سطح ملی و هم در سطح باشگاهی برخوردار است و برای پیشبرد برنامه‌های خود می‌توانید به حمایت‌های بنده و کمک‌های فیفا اعتماد کنید. علی کفاشیان روز چهارشنبه گذشته در انتخابات فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. کریستیانو رونالدو، مهاجم پرتغالی تیم فوتبال منچستر یونایتد، در صدر جدول رده‌بندی بهترین گلزنان لیگ‌های معتبر اروپایی قرار گرفت. رونالدو با هتریک خود در بازی مقابل نیوکاسل با 16 گل زده هم در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار گرفت و هم در جدول بهترین گلزنان اروپا در مکان اول ایستاد. در سایر لیگ‌های اروپا لوئیس فابیانو فوروارد سویا با 12 گل در صدر بهترین گلزنان لالیگای اسپانیا است. در ایتالیا دیوید ترزگه بازیکن فرانسوی تیم یوونتوس با 13 گل در صدر قرار دارد و در آلمان لوکاتونی و میروسلاو کلوزه هر دو از بایر مونیخ با 9 گل در حال حاضر عنوان آقای گلی بوندسلیگا را در اختیار دارند. ازبکستان میزبان مسابقات قهرمانی زیر 16 ساله های آسیا شد. این بازی ها با شرکت 16 تیم برتر قاره کهن در آبان ماه سال آینده در شهر تاشکند مرکز ازبکستان آغاز خواهد شد. تیم های فوتبال جوانان ایران، چین، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی از جمله تیم های شرکت کننده در این رقابت ها هستند. تیم های اول تا چهارم این بازی ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی جوانان در سال 2009 میلادی را به دست خواهند آورد. و به نوشته روزنامه البیان چاپ امارات، لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم سپاهان اصفهان در حال مذاکره با باشگاه النصر امارات برای در دست گرفتن سکان رهبری تیم فوتبال این باشگاه است. بوناچیچ موفق شد تیم سپاهان اصفهان را تا مرحله نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا هدایت کند و ماه گذشته در بازی فینال این رقابت‌ها با شکست از تیم اوراوا ردز ژاپن همراه با سپاهان به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.